رمان ایزابل بروژ اثر خواندنی و شنیدنی کریستیان بوبن رو براتون بازخونی میکنیم که سید حبیب گوهری راد اون رو ترجمه کرده. ایزابل بروژ روایت دختری است به نام ایزابل که به همراه خواهر، برادر و پدر و مادرش راهی سفر می شود. توقف اونها در یک رستوران بین راهی مقدمه ی حوادث داستان است. این داستان رو کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی، در سال 1992 نوشته. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه می شنوید. قسمت اول.
حوالی ساعت 7 شب باران باریدن می‌گیرد. البته خیلی ملایم. قطراتی روی شیشه جلوی اتومبیل. چند قطره که روی کثیفی شیشه ها نقاط روشن ایجاد می‌کنند. آنقدری نیست که لازم باشد برف پاک‌کن‌ها را روشن کنی. آنی و ایزابل روی صندلی‌های عقب اتومبیل در حال چرت زدنند. آدریان که طبق معمول سرگرم تماشای عکس هاست بین دو خواهرش نشسته. برقی از شادی در چشمهایش این سو و آن سو می پرد. خوابیدن خواهرهای بزرگتر به او اطمینان خاطر می بخشد. یقیناً وقتی افرادی که به ما علاقه دارند تسلیم خواب می شوند، قرار نیست اتفاق بدی برای ما بیافتند. آنها تنها در صورتی می‌خوابند که مطمئن باشند خطری ما را تهدید نخواهد کرد. در ثانی استراحت آنها از سهل‌انگاری و کم‌حواسی نیست. همچون شعله‌ای که از شدت آن کاسته می‌شود ولی هرگز فرو نمی‌نشیند. آدریان مستقیماً به جلو و به فاصله بین پدر و مادرش زل زده. اتوبان خالی است. مناظر اطراف با سرعت اتومبیل حالت یک نواختی به خود می گیرد. دو ساعتی می شود که همان مزرعه ها از نظر می گذرند. منظره ثابتی که دیده می شود همان تپه های دور دست است. سرعت مکان و موقعیت را از بین می برد و یک راست سر اصل مطلب می رود. از زمین به آسمان که روی آن سر می خورد. از رنگ تیره بزرگ راه به آسمان لاجوردی و حنایی. حشره‌ای پس از برخورد با شیشه جلو له می شود. مثل فرشته‌ای که بالهایش را از دست می دهد. آدریان به او چشم می دوزد. لحظه شماری می کند تا قطره آب روی لاشه ریزش بیفتد. اگر تا 10 بشمارم با ایزابل عروسی می کنم. تا 15 با آنی. اگر به 20 رسیدم آکروبات می شوم و بالای 20 دامپزشک. به 6 ثانیه نمی کشد که بغض آسمان می ترکد. بارانی خشمناک و موزی مناظر یک پارچه را از هم می درد. افق را نیست و نابود می کند و با شدت هرچه تمام روی سقف اتومبیل می کوبد. دخترها با سر و صدای آن از خواب می پرند. بازتاب زرد رنگ یک ایستگاه پمپ بنزین در دل یک جنگل آبی. اتومبیل به آرامی می ایستد. مغازه‌ای روشن همه را به سوی خود جذب می کند. سه کودک پیشتر از بقیه راه می افتند. دخترها با صدای بلند می خندند و پسرک را پشت سر خود می کشند. بعد از ترس و گرسنگی بسیار، بعد از باران سهمگین و خشم هوا و رنگ‌ها، غذا حسابی می‌چسبد. یک سالن غذاخوری در انتهای ایستگاه خدمات اتومبیل به چشم می‌خورد. پدر و مادر سر یک میز و بچه‌ها دور میز دیگری می‌نشینند. همه سفارش پیتزا دادند. آدریان روی بشقابش خم شده و با سر و صدای زیاد و با ولع غذا را می‌بلعد. تنها وقتی که می‌خواهد صورت آغشته به رنگ قرمزش را نشان بدهد، سرش را از روی ظرف بلند می‌کند. دلغکی 5 ساله که با سس گوجه فرنگی و نور چراغ‌های نئون خود را آراسته. آنی که گویی دانه برمی‌چیند، هرگز غذایش را تمام نخواهد کرد. او هیچ وقت چیزی را تمام نمی‌کند. همیشه دو مسیر متفاوت را در پیش می‌گیرد و از این رو هیچ یک را به پایان نمی‌رساند. آنی، خواهر عزیزم، حس نمی‌کنی که حادثه‌ای در شرف وقوع است؟ سر به هوایی و گیجی آنی به رویا پردازیش برمی‌گردد. فرشته‌ای نه خوب و نه بد بر بالین او خم شده و او را اسیر پریشان خاطری کرده است. آنی، تو برای همیشه در رویا به سر خواهی برد. همیشه در دور دست ها. دورتر از جایی که باید در پی چیزی هستی. از بین دو خواهر آنی همیشه نگاه ها را مجذوب خود می کند. تلالو رویا در ابتدا آرامش می بخشد و پس از چندی موجب نگرانی می شود. نمی دانیم این خیال به کجا می رود. بیشتر از کسی که خود درگیر این خیال پردازی است چیزی نمی دانیم. نمی دانیم که گردی این تصویر در چه آبهای عمیقی غوطه‌ور است. از غمی واهمه داریم. از رازی. معمایی که حل کردنش برای یک کودک ثقیل است و برای یک بزرگسال باز هم ثقیل تر. ایزابل با یک ورق دستمال کاغذی صورت آدریان را تمیز می کند. به خواهرش که در حال له کردن تکه نان است زل می زند. آنی خوابگرد است. یک شب ایزابل او را در حالی که با پاهای برهنه در حیات ساختمان راه می رفت و گزنی می چید غافل گیر کرد. ایزابل بیان که حرفی بزند او را به اتاقش رساند. یاد حرفهای همسایهشان افتاد. اگر خوابگردها را از خواب بیدار کنند می میرند. برای ایزابل خوابگردها مثل خیال بافها هستند. در گرگومیش هوا راه می روند. روحی کاغذی دارند. در مقابل آفتاب بلا فاصله آتش می گیرند. از همین رو ایزابل مراقب آنیست و در این حال مواظب آدریان. به عنوان دختر بزرگ خانواده می خواهد انجام وظیفه کند. ایزابل 13 سال دارد. 4 سال بزرگتر از خواهرش است. اولین فرزند خانواده بودن کار آسانی به نظر نمی آید. در واقع اصلا آسان نیست. چون در درجه اول باید حواست به پدر و مادر باشد و در ایفای نقش پر زحمت والدین محتاط راهنماییشان کنی. و بعد از آن خواهر کوچکتر. او طوری وارد زندگیتان می شود که گویی به خانه خودش آمده. از شما انتظار دارد جایی برایش باز کنید، بهترین جای ممکن را. پدر و مادر هم همراه با شما سرشار از شوق و هیجان و در این حال ترس از ندانمکاری و سهلنگاری بودند. آنی کوچولو جز شوق و هیجان چیزی برایتان باقی نمی گذارد. اما ترس از ندانمکاری ماندگار است. بیماری مادر به همه چیز سرعت می بخشد. شما خواهرتان را به مدرسه می برید. در برابر پسرها شلوغی و تنبیه از او حمایت می کنید. در هنگام تولد آدریان به خود می گویید که حاضرید به خدمت یک پرنسس درآیید. به وقت غم و اندوه شما را ایزا می نامند و به وقت شادی بل. و گاهی این ترکیب بی نظیر در صدای پدر. نامی که همچون لباسی زیبا در خور شماست. سفید برفی. کبوتر دلشکسته بابا. مادر هرگز نامتان را نمی برد. نه بل، نه ایزا، نه ایزابل و نه هیچ کس دیگر. مادر از مدتها پیش کنج عزلت گزیده. طفلکی مادر در قسمتی از سرش گویی چکش سردردهای مزمن می کوبند. همه منتظر دسرند. پدر بر روی همسرش خم می شود و چیزی در گوشش نجوا می کند. آنها به اتفاق از ایستگاه خدمات اتومبیل خارج شده به طرف اتومبیل می روند. آدریان از غیبت آنها استفاده کرده و علاوه بر بستنی تکه‌ای شیرینی لیمویی سفارش می دهد. آنی می پرسد، آدریان تو می دانی به کجا می رویم؟ نه خب من می دانم. بابا گفته که به بروژ می رویم. آدریان تو چیزی از بروژ می دانی؟ چه شکلی است؟ نه، البته بابا عکس‌هایی به من نشان داده. بروژ یه شهر پر از آب و صومعه. آدریان سوال می‌کند، صومعه دیگه چیه؟ صومعه ها تاریکن و ساکت. باید مثل آب باشن. نه آدریان، اصلاً هیچ ربطی ندارد. صومعه جایی است برای دعا خواندن. نگاه کن. آنی کف دستهایش را به هم می‌چسباند و سرش را به سوی سقف که آگهی‌های تبلیغاتی به روی آن نصب شده بالا می‌برد. آدریان می‌گوید: من هم که همین را گفتم. وقتی این کار را می‌کنی، درست شکل ماهی می‌شوی. اصلاً دلم نمی‌خواهد به بروج بروم. همه ما غرق می‌شویم. ایزابل لبخند زنان به صحبت‌های آنها گوش می‌دهد. برمی‌خیزد. کت مادرش را برمی‌دارد. هوا سرد نیست، اما قلبتان از سرمای این باران گرفته. ناچاراً دلتان می‌خواهد گرمایی را که مادر قادر نیست به شما ببخشد از او بدزدید. گرمایی را که در خز شالش، پشم پلوورهایش و چرم پالتوهایش حفظ می‌کند. ایزابل نگاهی به پیرزنی که از در ورودی می‌گذرد می‌اندازد. پیرزنی با پوستی چروکیده در لباسی به رنگ بنفش. پیرزن همچون دوشیزه های جوان جلو می آید و سر میز روبروی بچه ها می نشیند. دو بستنی خامه ای سفارش می دهد. با ولع شروع به خوردن اولی می کند. اما دومی را کمی آرام تر می خورد. چشمانش را می بندد و هر قاشق آن را مزه مزه می کند. نیم ساعتی می شود که پدر و مادر از رستوران خارج شدند. روی میز آنها زیر یک لیوان پلاستیکی پاکتی به چشم می‌خورد. ایزابل پاکت را در دست می‌گیرد. دست‌هایش به وضوح می‌لرزند. دستانی که پیش از باز کردن پاکت از همه چیز مطلع‌اند. نمی‌دانم کیستید. همسر من به یک بیماری مغزی دچار شده. نزد بهترین متخصصین رفتیم. تشخیص همه مشابه بود. او مرگی سخت و طاقت فرسا در پیش دارد. دردش شدید و شدیدتر خواهد شد و سرانجام به جنون منجر می شود. مدت بسیار زیادی طول خواهد کشید، شاید 10 سال. من تحمل چنین مصیبتی را ندارم. صبر و شکیبایی آن را ندارم. شاید با خود فکر کنید که عشقی در کار نیست، ولی من تصمیم خودم را گرفتم. با او مسیر کوتاه تری را طی می کنم. دنبال ما نگردید. از فرزندانمان مراقبت کنید. در این پاکت همه پولی را که برایم مانده، مدارک لازم و آدرس اقوام را گذاشتم. ایزابل چه آرام لبخند می زند. ایزابل چه آرام و شمرده گام بر می دارد و به سوی در می رود. ایزابل چقدر تحمل می کند و در خود می ریزد تا فریاد نکشد. نفرین نکند و نمیرد. ایزابل، ایزابل 13 ساله، فرشته معصوم در امتداد اتوبان می دود. لباسهایش خیز، قلبش گلالود و در پی تماسهای مختصر با اتومبیلها افتان و خیزان پیش می رود. بزرگسالی 13 ساله به دنبال پدر و مادرش فریاد می کشد تا به آنها بگوید که آنها را بخشیدن. می توانند بازگردن، کسی آنها را مقصر نمی داند. دخترکی ناگهان دیوانه از شدت درک بالا دیگر آرام شده. راه می رود. به طرف رستوران. جلوی در ورودی می ایستد. نامه و کلیه مدارک داخل پاکت را پاره پاره می کند. به باد سردی که برف ها را به این سو و آن سو می برد چشم می دوزد. وارد سالن می شود. دو سه کار دارد که باید انجام دهد. ایزابل به سمت آنی و آدریان می رود. پدر و مادر رفتن، به دنبالمان خواهند آمد، البته نه به این زودی ها. بعدن برایتان تعریف میکنم. ایزابل به سوی پیرزن سر برمیگرداند. خانوم، مشکلی پیش آمده. فعلا نمیتوانم چیز دیگری به شما بگویم. من، خواهر و برادرم احتیاج به خوابیدن داریم. ممکن است جایی به ما بدهید، فقط برای همین امشب. اولین معجزه رخ میدهد. پیرزن بدون هیچ سؤالی از جا بلند میشود. از بچه ها می خواهد که همراهش بروند. این واقعا معجزه نیست. سنگینی و متانت تأثیر حالت چهره ایزابل است. وقتی این جملات را بر زبان می راند. توانی لایتناهی. نوری که دیگر از او جدا نخواهد شد. گویی از آزمون آتش سرافراز بیرون آمده. مسیر طولانی است. باران روی شیشه های اتومبیل قوقایی به راه انداخته. اول آدریان به خواب می رود و بعد آنی. ایزابل جلو نشسته. خستگی بر بدنش مستولی گشته. چیزی جز مشتی خاکستر آیدش نمی شود. چیزی نمی گذرد که ایزابل صورتش را به شانه راننده تکیه می دهد. خواب بر پلک هایش سنگینی می کند. هجوم خواب. نگاهش به جاده برگ های سبز زیر نور چراغ های اتومبیل خیره مانده. باز هم مقاومت می کند. کمی بعد چشم ها دیگر بسته شده. دیگر در برابر هیچ چیز مقاومت نمی کند. بروژ. اسم من ایزابل بروژ است. ایزابل در خواب تفکیک شده به 10 ایزابل دیگر که در تاریکی در امتداد خیابانهای بروژ قدم میزنند تقسیم شده است. از همین رو هنگام برخاستن از خواب چشمهایش را فوری باز نمی کند. در وهله اول سعی می کند کل دخترهایی را که به او شباهت دارند دور هم جمع کند. خب ببینم، یکی از آنها آنی را به سینما می برد. دیگری به تماشای آبتنی آدریان می نشیند. یکی از ایزابل ها روز اول مدرسه ردیف انتهایی اتوبوس آواز می خواند. او به جنگل نمی رود. شاخه های برگ بو را چیدن. یک ایزابل دیگر هم هست که زن نانوا با دست هایی که از آرد سفید شده لپش را نوازش می کند و هر از گاهی یک شیرینی هلالی شکل به او می دهد. ایزابل دیگر در مقابل اولین کارتونی که می‌بیند از ترس به خود می‌لرزد. خرسی صمیمی‌ترین دوستش را که یک پروانه سرگردان روی لقمه‌ای کره و عسل است فرو می‌بلعد. دیگری در جشن یک خرگوش کوتوله می‌برد و آن را با افتخار به مادرش که از 3 روز قبل در بستر بیماری افتاده تقدیم می‌کند. ایزابل خود به این یکی ایزابل علاقه‌مند است. ایزابلی که لبخند را روی لبهای مادر می نشاند. یک لبخند واقعی. لبخندی که دردی در زیر خود مخفی نکرده است. یک شادی بی‌آلایش از دیدن خرگوشی که زیر ملحفه ها مات و مبهوت شده. نوری همیشگی روی صورت مادری که بالاخره مثل تمام مادرهای دیگر شده. سایر ایزابل ها در سنین متفاوت لباس های متفاوت به تن دارند. از آنجا که بتوانیم چشم ها را کاملا باز کنیم، یک ایزابل دیگر می خواهیم. صدای بارش باران این ایزابل را متوجه خود می کند. ایزابلی که غیبت داشت و در بزرگ راه می دوید. با چشم های اشکالود، قلبی خالی از احساس و مایوسانه. ایزابل بر می خیزد. چند قدمی روی پشم قالی راه می رود. نگاهی به دور و بر می اندازد. اتاق گرد است. ایزابل به دور خود چرخی می زند. به حالت رقص همه جا سبز است. دیوار، سقف، درها، پرده های به رنگ اسفناج را کنار می زند. تنها یک راه باری که دیده می شود. زیر باران صیقلی و براق، گویی با سنگ های قیمتی فرش شده است. توده سفید رنگ در انتهای راه به چشم می خورد. ظاهراً آسمان است. در گوشه سمت راست خانه یک میز از جنس مرمر و 2 صندلی فرفرژه روی چمنها قرار داده شده. چتر قرمزی در سمت چپ بالا و پایین می رود. در بین چاله های آب نیز به چپ و راست کشیده می شود. ایزابل بدون اینکه آدریان را ببیند از حرکات مهیج، از شیطنت، جنب و جوش و تکانهای چتر زمانی بسیار تند و زمانی بسیار کند و بی هدف آدریان را می شناسند. به سمت تخت خواب بر می گردد. لباسهایش را برتن می کند. هنوز خیس هستند. نوایی درونی به گوش می رسد. ندایی که تا دیروز هیچ اثری از آن نبود. ندایی که تفسیر می کند. ندای بروژ در درون ایزابل. نوایی از صومعه سرد و توخالی. تو زیر سنگ ها آرمیدی. حالا دیگر لباسی از عشق برتن می کنی. در طبقه پایین غذای دلپذیر انتظار او را می کشند. پیرزن شیر گرم می کند و روی برش های نان سفید و زخیم مارمالاد توت فرنگی می مالد. خواهرتان به من گفت که پدر و مادرتان به زودی به دنبال شما خواهند آمد. اگر بتوانید شماره تلفنی از آنها به من بدهید، به آنها اطلاع می دهم که اینجا هستید. البته تا هر وقت که لازم باشد شما پیش من می مانید. ایزابل لیوان داغ را محکم در دست می فشارد. سکوت. بیماری مادر، هراس پدر، تصمیم آنها و سپس نامه زیر لیوان پلاستیکی همه را کامل تعریف می کند. ولی از مدارک و پولی که در پاکت بود حرفی نمی زند. شما چند ساله اید؟ 13 و نیم. خوب به حرفهای من گوش کنید. پیشنهاد من این است که هر سه شما اینجا بمانید. اواخر ماه اوت است. باید به فکر شروع سال تحصیلی باشیم. یک مدرسه ابتدایی در دهکده هست. آنی و آدریان را در آنجا نام نویسی می کنید. حداقل برای سورس اول. برای شما هم یک معلم خصوصی پیدا می کنم. همه با هم انتظار می کشیم. شاید پدر و مادرتان واقعا شما را رها نکرده باشند. شاید نظرشان برگردد. شما برای درک این جور مسائل هنوز خیلی جوانید. بزرگترها در هیچ کاری ثابت قدم نیستند و آن را برای همیشه انجام نمی دهند. من به شهر می روم تا برایتان لباس بخرم. یا داشتی هم برای پدر و مادرتان در ایستگاه خدمات اتومبیل می‌گذارم که اگر فرزند برگشتن آن را بخوانند. ایزابل در سکوت با همه چیز اعلام موافقت می‌کند غیر از یک چیز. صدای بارانی به جای او جملات را تصحیح می‌کند. هیچ کس تو را ترک نکرده. این تویی که فرزندانت را از دست داده‌ای. یکی از آنها پسری سرزنده و ناشی، پدرت و دیگری دختری آرام و ناشکیبا مادرت. در واقع چیزی را نمیتوان دست تو سپرد. بچه ها از غیبت پیرزن استفاده کرده کل خانه را بازدید میکنند. خانه آنقدر بزرگ است که بتوان در آن گم شد. کنج و کناره های عمیق همچون خواب دارد. آدریان دو خواهرش را به راهروی تنگ و تاریک که به اتاقی غرق در آتش منتهی می شود هدایت می کند. اتاقی سرخ، سرخ، سرخ. من اینجا خوابیدم. تخت خوابی با یک روتختی از ساتن قرمز، قفسه‌ای با رنگ قرمز، دری نرده‌ای که پرده‌های قرمز رنگ آن را آراستند. بچه‌ها باز می‌گردند و تمام درها را می‌گشایند. آنی به اتاق زردش که دسته گل یخ روی میز کنار تخت قرار دارد بر می گردد. سایر اتاقها در مجموع 6 اتاق، هر یک در رنگی متفاوت قوطه‌ورند. بچه ها بغل اتاق سبز در طبقه ایزابل سالن سفیدی را کشف می کنند. 3 مبل در یک گوشه سالن نزدیک یک آباژور پای بلند روی یک میز پای کوتاه، همراه با یک پاکت سیگار انگلیسی و یک بازی شطرنج و کتاب. دیوارهایی از کتاب. قبل از هر چیزی آدریان متوجه قالیچه زخیم آنجا می شود. جستی زده و شادی کنان روی آن می پرد. قالیچه بیان که پسرک را پرت کند آرام آرام باز شده به طرف دخترها حرکت می کند. آدریان که از شدت هیجان و ترس به سکسکه افتاده داد می زند این یک توله سگ است. اسمش را نلو می گذارم. نلو بگذار بر زمین بنشینم. و نلو که در واقع این اسمش نیست مطیع و نرم با آرامش خاطر می ایستد. سگ که از تیره سن برنار است کف پارکت ولو می شود و از لذت نوازش ها خورناس می کشد. 3 کودک این بار با همراهی سگ به آشپزخانه طبقه زیرین می روند. بیرون از خانه باران به شدت می بارد. به شیشه ها شلاق می زند و پنجره بالای ظرفشویی را به هم می کوبد. ایزابل پنجره را می بندد و چراغ را روشن می کند. نگاهی به آدریان که روی زمین دراز کشیده و سرش را به پوزه سگ چسبانده می اندازد. و نگاهی به آنی که با دقت در حال کندن پوست سیبی است و می‌کوشد که پوست آن یک دست کنده شود. اوضاع آنقدرها هم غم‌انگیز نیست. پدر و مادر ما را به حال خود رها کردند. در عوض از ساحره خواستند که از ما نگهداری کند. یک ساحره مهربان با یک شیر. پیرزن با لباسهایی برمیگردد که برای آدریان بسیار گشاد، برای ایزابل بسیار تنگ و برای آنی کاملا اندازن. عیبی ندارد. فردا لباسهای دیگری تهیه خواهم کرد. ظاهراً با خانه آشنا شده اید. این خانه ماجرایی دارد که امشب برایتان بازگو خواهم کرد. خانه ها همچون آدم ها هستند. سن و سال، درماندگی و هوس‌های خاص خود را دارند. بگذارید بهتر بگویم. آدم ها همانند خانه ها هستند. با انباری ها، اتاق های زیر شیربانی، دیوارها و گاهی پنجره های بسیار روشن که رو به باغ های بسیار دلگشا گشوده می شوند. بچه ها، من همجنس سنگ های محلی هستم. فرسوده اما سخت و محکم. و الان از شما دعوت می کنم که با هم گردشی زیر باران داشته باشیم. سه بارانی آبی به دنبال یک بارانی خاکستری به راه افتادن. از تپهی که خانه بر فرازش بنا شده است سرازیر می شوند. روی جاده ای از سنگ فرش های براق و گلالود به راه می افتند تا به قهوه خانه می رسند. پاهایشان را روی پادری بدون پش پاک می کنند و دور یک میز بیزی که برای آن چهار نفر بسیار بزرگ است جمع می شوند. سری با موهای حنایی که بر روی بدنی چاق سوار شده همچون چوب پنبهی روی دهانه بطری از پشت پیشخوان نظری به آنها می اندازد. مارسل، نوه هایم، بچه های ژاک را به تو معرفی می کنم. برای همهشان شیر کاکائو بیاور. آدریان روی پاهای پیرزن به خواب رفته است. نلو که از حالا به بعد او را نلو می نامند، دور مبل راه می رود و دایره غیر قابل نفوذ می کشد. ایزابل در حالی که پتوی چارخانه روی پاهایش کشیده و آنی که در پلووری با لوزی‌های آبی و سفید فرو رفته به داستان پیرزن گوش می‌دهند. صدای آرامش بخشی دارد. از آن دست صداهایی که شما را راهی اعماق وجودتان می‌کند. صدایی گرم و دلنشین. به گرمی پتوهایی که مادر شبها پیش از آنکه پاورچین پاورچین اتاق را ترک کند تا زیر چانه فرزندش می کشد. صدای درخشان، صدای سپید دم در بیشه‌زارهای تاریک. مرا اگلانتین می نامند، در صورتی که اسم واقعی من اوبپین است. مادرم این اسم را در شبی سرد و بارانی همچون امشب پیدا کرد. دو سالی می شد که ازدواج کرده بود. پدرم طی تعطیلات او را پیدا کرده بود. در مدت اقامتش در بریتانی دو هفته تمام بی توجه به اقیانوس روبروی خشکرویی که مادرم در آنجا مشغول به کار بود بی صبرانه قدم زده و مادرم را تحسین کرده بود. پدرم هر روز لباسهایش را به خشکشویی می برد. اما چون تنها دو بلوز و دو شلوار داشت، صبح ها سعی می کرد آنها را چرک و کثیف کند تا هر روز عصر بتواند به مغازه برود. بعد از 15 روز لباس ها رنگ رو رفته و از فرط شستشو نخنما شده و قلب مادرم در مقابل این همه پافشاری و پایداری مانند صابونی در آب ذوب شده بود. این چنین بود که پدرم او را همچون صدفی در کنار پیدا کرده باشد به پاریس برد. او در پاریس یک مغازه ساعت سازی داشت. دو سال اول سالهای بی نظیر و رویایی بود. لبخند مادرم پشت پیشخوان رنگ و بوی تازه‌ای به روزها بخشیده بود. پدرم از این سر مغازه به آن سر می دوید و همه ساعتهای شماتدار را رأس ساعتی که برای اولین بار جلوی خشکشویی مادرم را دیده بود تنظیم می کرد. مغازه رونق گرفته بود. مردم طالب شادی و نشاط هستند. کارها خوب پیش می رفت. باید مغازه را وسعت می دادن. متاسفانه فروشندهی را استخدام کردند. دختر فروشنده در کسب و کار بیش از حد ساده لوح بود و در سایر مسائل فوق‌العاده باهوش و زرنگ. زیر سر پدرم بلند شد. آنقدر که ساعت‌های مچی دیگر کار نکردند و ساعت‌های شماتدار در هر ساعتی غیر از ساعت لازم زنگ می‌زدند. لبخند اما از لبان مادرم محو نشد. او پشت پیشخوان بیش از پیش لبخند می‌زد. یک روز یک شنبه او بیخبر به مقصد برتانی سوار قطار شد و رفت. او همراه با خودش لبخندش و تمامی شادی‌ها و نشاط دنیا را برد. پدرم یک شب تا صبح دور مغازه چرخید. صبح هنگام دخترک فروشنده را اخراج کرد و با لباسهایی تر و تمیز و قلبی مکدر رهسپار برتانی شد. دو ماه طول کشید تا دوباره توانست دل مادرم را به دست آورد. آخرین روز زمانی که عازم پاریس بودن مادرم قبول کرد که برای گردش با او به دل طبیعت برود. پدرم حرف می زد و حرف می زد و حرف می زد. و در تمام مدتی که او مشغول حرف زدن بود مادر آواز می خواند. آوازی که پدر را تا انتهای ناامیدی یعنی خاموشی سوق می داد. وقتی که او اهمیتی به حرفهای من نمی دهد، وقتی مسخره می کند، حرف زدن و ادامه این بحث چه سودی دارد؟ پدر کم کم داشت تسلیم می شد و به جدایی فکر می کرد که مادرم ناگهان با مهربانی دستانش را در دست گرفت و از او خواست گوشه زیر پرچین در کنار هم بنشینند. آنها دقایقی نشستند و نغمه های عاشقانه در گوش هم زمزمه کردند. سال بعد من به دنیا آمدم. مادرم که هیچ وقت گلها را از هم تشخیص نمی داد، تصمیم گرفت که به یاد آن روز اسم من را اگلانتین یعنی گل نسترن بگذارد. پیرزن آدریان را در آغوش می کشد و در حالی که بلند می شود از دخترها می خواهد که منتظر او بمانند. پسرک را به اتاق قرمز می برد. نلو هم پشت سر آنها راه می افتد. آدریان از خواب بیدار نمی شود و تنها وقتی پیرزن لباس او را در می آورد آهی می کشد و زمانی که به آرامی او را روی ملافه ابریشمی قرمز رنگی می گذارد چیزی زمزمه می کند. نلو همونجا پای تخت خواب دراز می کشد. پادوی وفادار و غلامی حلقه به گوش است. پیرزن به آشپزخانه باز می گردد. جوشانده گیاهی درست می کند. آنی روی میز پای کوتاه خم شده و در حال شطرنج بازی است. همچنان که انگشت شستش را میمکد خود را سرگرم میکند. ایزابل پیشانیش را به پنجره چسبانیده و به شرشر باران روی شنهای جاده باریکه گوش میدهد. صدای پیرزن آنها را متوجه خود میکند. دخترها سر جایشان برمیگردند و جوشانده را همراه با تک تک واژه ها مینوشند. مادرم شبها پای چرخ خیاطی می نشست. من درسها را از بر می کردم و چشمهایم به دنبال رقص انگشتهای او و برق سوزن در پارچه بود. مادرم دیوانه نیمتنه های زنانه بود. لباسهایی برای خودش می دوخت که از نظر پدرم بسیار برازنده اندامش بود. برای من هم پیراهنهایی می دوخت و از نقاشی های بچگانه هم الگو برداری می کرد. پدر هم در کنار بخاری می نشست و روزنامه می خوان. روزهایی که از آن برایتان حرف می زنم آنقدر دور است که نمی دانم چطور می توانم آنها را برایتان به تصویر بکشم. چراغهایی که خانه مادرم روشن می کردن خاموش شدند. دفتر خاطرات عمر پدرم در ماه اوت 1914 بسته شد. هفته های اول جنگ پر از شادی بود. اسکله های ایستگاه های راه آهن مثل حیات مدرسه بود. از یک طرف پسرها با بیخیالی ظاهری و هیاهویشان و از طرف دیگر دخترها با آگاهی از حراسی ویرانگر در قلبشان. پدرم دوباره به مرخصی آمد. دفعه دوم فریاد کشیدم و او را از خود راندم. آن سر و ریش، آن موهای خاکستری و نگاهش به من را دوست نداشتم. او دیگر برایم غریبه‌ای شده بود. خاک و خل، موش‌ها و گاز و آتش، جنگ در اعماق قلب او رخنه کرده بود و همه رگه‌های آرامش، محبت و نشاط را در او کشته بود. خلأ وجودش را با مسکرات پر می‌کرد. دفعه سومی در کار نبود. او دیگر برنگشت. با شنیدن خبر مرگش احساس آرامش کردم. مغازه دیگر رونق نداشت. کسی در زمان جنگ به ساعت و زمان فکر نمی کند. گرسنگی گویاتر از هر ساعتی زمان را اعلام می کند. وحشت بهتر از عقربه های ساعت زنگ را در هر لحظه به صدا در می آورد. مجبور شدیم مغازه را ببندیم. مادرم در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شد. هرگز تا آن روز طعم فقر را نچشیده بودم. آنی، من در آن زمان همسن شما بودم. به گمانم آدم زمانی فقیر بود که نیاز به پول داشت. سخت در اشتباه بودم. تو وقتی فقیری که پول دیگر نه به تو، به هیچ کس نیاز ندارد. مادر دائم در حال تغییر شغلش بود. اواخر خدمتکار خانه شده بود. من هم در یک مغازه میوه میفروختم. بیشتر از او به خانه پول می آوردم. جنگ تمام شده بود، اما نه برای فقرا. برای بدبخت بیچاره ها تنها سر و صدایش کمتر می شود. همین و بس. ایزابل، من در زمان مرگ مادرم همسن شما بودم. یک روز بهاری، خیلی خوب به یاد می آورم. آنی چهار زانو می نشیند. با چشمهایی مات و سرگردان. صدای باران که زخامت شیشه ها و پرده ها ملایمش می کند یک نواخت است. واژه هایی که بر زبان پیرزن جاری می شود همچون چلچله های روی سیم نازک برق صدای باران را گاهی زیر و گاهی بم به گوش می رساند، اما قطع نمی کند. آنی چند واژه ای را به ذهن می سپارد و با خود به عالم رویا می برد. خشکشویی، ساعت شمات دار، چراغ، پرچین، دفتر خاطرات، سوزن. ایزابل کلمات را گلچین نمی کند. همه را بلا استثنا می گیرد. او سراپا گوش شده و حریصانه گوش می دهد. مسحور زنی شده که با لحنی چنین آرام از مسائلی چنین غم‌انگیز حرف می زند. متحیر از زنی که پیش روی او نشسته و همچون آینه قدیمی و سال خورده همزاد خود اوست. یتیمی 79 ساله. 5 سالی در همان مغازه کار کردم. انباری مغازه هم شده بود محل زندگی من. زیر دیوارهایی از آرد، قهوه و صابون می خوابیدم. صاحبان مغازه خیلی به من لطف داشتند. پیشنهاد یکی از اتاقهای خانهشان را به من می کردن، اما من نمی پذیرفتم. آنها از نظر من که دختری 13 ساله بودم پیر بودند. فرزندی نداشتند. مرد مغازه‌دار هرگز به مغازه نمی آمد. تنها به حساب کتاب‌ها و سفارشات رسیدگی می کرد. گاهی در حین رسیدگی به حساب‌ها انجیل می خواند. به من می گفت دخترم، هر چیزی که بخواهی در این کتاب هست. عامل بدبختی های دنیا و ضامن خوشبختی های آینده. و من به ظاهر حرفهایش را تایید می کردم، ولی پیش خود چیزی غیر از این فکر می کردم. نمی توانستم بفهمم یک کتاب چه ارتباطی می تواند با گریه ها و بیشتر از آن با خنده ها داشته باشد. او از صورت حساب ها برای نشانه گذاری صفحات کتاب استفاده می کرد. به انجیل همچون حسابدارها نگاه می کرد. یک ستون خیر و نیکی و ستون دیگر بدی. به محاسبه کسری هایش می پرداخت. بین خواب نیم روز مرگ مثل یک مأمور اجرا با حکم توقیف به سراغش آمد. همسرش از من خواست که با او زندگی کنم. نپذیرفتم. دلیل این مخالفت را نمی دانستم. تنها می دانستم که حق دارم و بعد ایزابل بهتر است که برویم بخوابیم. خواهرتان از شدت خستگی از پا افتاده. دیر وقت است. فرصتی دیگر از آن مغازه بیرون می آییم. وقت زیاد است. اولی در اتاق سبز، دومی در اتاق زرد و سومی در اتاق قرمز. هر سه به خواب عمیقی فرو رفتند. در حالی که باران همچنان می بارد و رفته رفته زمین را احاطه می کند.
پنج روز سپری شده است. پنج روز میوه چینی، مطالعه و یک نوع بازی دست جمعی. پنج روز سر کردن با ابرهای اسفنجی. آب آسمان را پاک و صاف می کند. روی شاخ و برگ ها می نشیند و به اندیشه ها رخنه می کند. آدریان بدون کلاه در باغ به تجسس می پردازد. نیلو را صدا می زند ولی سگ خود را به نشنیدن می زند. او از باران بدش می آید. باران موها را زمخت و سنگین و پاها را کثیف می کند. باران باعث می شود وقتی وارد خانه می شوید در آشپزخانه حبستان کنند و از پرس زدن در سایر اتاقها خبری نباشد. اما مگر می شود در مقابل صدای این بچه 5 ساله مقاومت کرد؟ نلو با قدم های سنگین با آدریان ملحق می شود. لحظه می ایستد و با حسرت به خانه گرم و راحت نگاه می کند. آه عمیقی می کشد و به راهش ادامه می دهد. هر دو در انتهای باغ ناپدید می شوند. آنی در کمد اتاق چند از لباس‌های قشنگ کشف کرده است. آنها را پروف می کند. لبه دامنها را به دست می گیرد. خود را در آینه برانداز می کند و با لباسی از جنس باران و کفش‌های از علف‌ها به عالم رویا می رود. ایزابل در حال نوشتن است. موهای خرمایی رنگش نیمی از صورتش را می پوشاند. دقیق کار می کند. در خمیده نوشتن یک حرف و یا شکست نوشتن یک ویرگول مردد است. در حالی که پیشانیش از شدت اخم وارده پر از چین و چروک شده، با دستی که از فشار زیاد روی مداد درد گرفته، همه ی آنچرا که می شنود بر روی کاغذ می آورد. صدای بروژ، صدایی گرفته و یخ زده. از آن دور دست ها فراسوی باران به سختی شنیده می شود. ایزابل در تلاش است که حتی از یک کلمه آن غافل نشود. در حین کار کسی مزاحمتی برایش ایجاد نمی کند. این که دختری 13 ساله بخواهد چند صفحه سیاه کند طبیعی است. تصویری متین با وقار و آرامش بخش. تنها کسی که حدس می زند آدریان است، اما حتی خودش هم نمی داند چه عدسی. او با یک بغل پر از سیب‌های کم و بیش پلاسیده به خانه برمی گردد. می پرسد: بل، داری به کی نامه می نویسی؟ ایزابل بدون اینکه جوابی بدهد دفترچه را می بندد. دو سیب را به هوا پرت می کند و دوباره می گیرد. چطور می توانید به این سوالات جواب دهید؟ چگونه می توانید بگویید که برای مرده ها نامه می نویسید؟ در ضمن همه خوب می دانند که دیگر کسی برای نامه نوشتن نمانده است. روز ششم هم مثل دیگر روزها. خورشید غروب می کند. شب از راه می رسد و به همراه آن سوسوی چراغ ها و عریانی چهره ها در پی نوری بسیار زرد. آدریان در تخت خواب است. با نلو صحبت می کند. از گربه ها و دوست ها می گوید و رازهایی را با او در میان می گذارد. نلو، اینها یه رازن بین من و تو. باید قسم بخوری که جلوی هیچ کس تکرارشان نکنی. آنی و ایزابل روی مبهای خود فرو رفتند. به سرگذشت اگلانتین، به داستانهای ساحره خردسالی در قرن حاضر گوش می دهند. بعد از ترک آن مغازه نمی دانستم به کجا بروم. در حقیقت فکر می کردم که نمی دانم. اما پاهایم راهشان را بلد بودند. می دانستم که می خواهم به کجا برسم. آنها مرا راهی شهر کردند. از محله های پایین شهر به محله های بالای شهر. بی توجه به مغازه ها، رنگ ها و چهره ها و بیان که احساس خستگی کنم، تنها به راهم ادامه می دادم. همه چیز جدید بود، اما این هم از نظر من جذابیت و درخششی نداشت. در کنار یک ساختمان با آجرهای قرمز، ساختمانی بدون قشنگی و گیرایی، درست مثل ده‌ها ساختمان دیگر آن محله محقر، پاها و چشم‌هایم به این نتیجه رسیدند که دست از حرکت بردارند. پلاک نصب شده روی در را چند بار خواندم. خانم پارکر و پسرش ایوان، آموزش رقص. تیرگی آسمان بالای سقف، موزیک پشت پنجره‌های کرکره‌ای و طرح برجسته روی در چوبی، همه و همه را خوب می‌شناختم. قبلاً یک بار از این خیابان گذشته بودم. پدرم مرا روی شانه‌هایش نشانده بود. نوشته روی پلاک در را بلند خوانده و خندیده بود. مرا به هوا انداخته و با صدای بلند گفته بود: کوچولوی بابا، تو در آینده این کاره میشوی، ستاره رقص، رقاصی مشهور و موفق. هزینه کلاس رقصت را میدهم. وقتی پیر شدم اسمت را با تیتر درشت در روزنامه ها میخوانم و در کافه های معروف به دیدنت میایم. پدرم دو سه بار تا ارتفاع طبقه اول مرا به هوا انداخت. آن وقتها وزنی نداشتم، سبک بودم. پدرم از شدت خنده ریسه می رفت و بعد ادامه راه و صحبتهای دیگر و در این مورد دیگر حرفی نزد. من بعد از 15-16 سال برگشته بودم تا باری دیگر صدای خندهش را بشنوم. می دانید ایزابل، پدرها و مادرها هرگز متوجه نیستن که به فرزندانشان چه می گویند. به هیچ وجه. باید حواسشان به خنده ها و به ویژه عصبانیت هایشان باشد. در همان لحظه خانم چاقی با لباس خانگی، در حالی که سیگار روشنی به دست داشت، در خانه را باز کرد و علت حضورم در آنجا را پرسید. بدون هیچ شک و تردیدی گفتم: دوست دارم برای پدرم برقصم. و خیلی سریع وارد شدم. با گام‌های لرزان تا انتهای سالن رفتم. شاید با همان حالتی که آدم می‌خواهد وارد صومعه شود. طی 5 سال کار در آن مغازه پول زیادی پس انداز کرده بودم. کفایت 1 سال زندگی با موسیقی و کلاس‌های رقص را می‌داد. بعد از آن هم به عنوان منشی در آن آموزشگاه استخدام شدم. صندوقدار بودم و حرکات آقای ایوان را زیر نظر داشتم. مادرش از من خواسته بود که هر شب گزارشی از تلاش پسرش برای دلربایی از هنرجویان جوان آموزشگاه به او بدهم. به من می گفت: می دانی اگلانتین، من قادر نیستم همه چیز را تحت نظر داشته باشم. پسرم جوان است. ایوان آن موقع 40 ساله بود. با دیدن گوشه ای از یک لباس حریر، لبهایش گل می اندازند. تا چشمهایش به دامنی می افتد، بران خیره می ماند. دلم نمی خواهد یک دختر بازیگوش و یا هر بی سر و پایی او را از من دور کند. برای او رویاهای زیادی در سر دارم. آموزشگاه رقص خیلی پر رونق نبود. به محض اینکه هنرجوی کمی پا می گرفت و می خواست خودنمایی کند، خانم پارکر ترتیب کلاس دیگری را برای او می داد. در واقع او این آموزشگاه را برای آنکه مانع از رفتن پسرش شود تأسیس کرده بود. آموزشگاه رقص موجب می شد دختران زیبای نزد او به خانه‌اش بیایند و مادر زمانی که دیگر احساس خطر می کرد آنها را از آنجا می راند. آقای ایوان هیچ وقت به پروپای من نپیچید و به من توجهی نکرد. شاید می دانست که من و مادرش با هم تبانی کرده ایم و شاید هم من باب میلش نبودم. با همه این اوصاف من دختر زیبایی بودم. یک دختر 20 ساله شاد و با تراوت که بهتر از همه می رقصید. سالها سپری شد. یک روز در 23 می 1923 رأس ساعت 10 صبح تلفنی به من شد. تلفن از یک تماشاخانه بود. به دنبال رقاصه‌ای بودند که در نمایشنامه یک نویسنده نروژی ایفای نقش کند. نقش تنها 4 دقیقه طول می کشید. کافی بود بتواند چند قدمی بی آنکه زمین بخورد بردارد. این یکی از شیوه هایی بود که خانم پارکر برای رهایی از شر دختران جوانی که بیش از حد درگیر عشق پسرش می شدند به کار می بست. به آنها پیشنهاد می شد در یکی از سالن های نمایش درجه 2 جز سیاه لشکر شوند. علت این که از خودم اسپردم را نمی دانم. اجرای نمایش از همان شب شروع می شد و من بعد از ظهر باید برای تمرین حاضر می شدم. از اینکه تغییری در روند زندگیم حاصل می شد خوشحال بودم. هیچ کس را از رفتنم مطلع نکردم. 15 سال از عمرم در آن تماشاخانه و بعد در یک اکیپ بازیگران دورگرد سپری شد. ازدواج کردم و صاحب فرزندی شدم. احساس حماقت می کردم. با این وجود خوشبخت بودم. ایزابل تنها کسی است که به این دروغ نامحسوس و گذرا در صدای اگلانتین توجه می کند. به این صورت باور نکردنی نفس. گویی که پیرزن باید از این مسئله بیوقفه می گذشت. هر واژه‌ای را تند ادا می کرد تا بر کلمه مشابه دیگر سرپوش نهد. با این تفاصیل صدای نهفته در پشت این صدا منعکس می شد و در نهایت کلمه ای ادا نشده به گوش می رسید. احساس حماقت می کردم. با این وجود خوشبخت بودم. حس مردن داشتم. خوشبخت بودم. حس می کردم مردم و در واقع مرده بودم. اگلانتین در مقابل چشم‌های دختران مشتاق و متحیر چمدان لباس‌های نمایش را زیر رو می‌کند، نقاب‌هایی را در می‌آورد، از مراسم کارنوال می‌گوید، از سفرهای نمایشی ناموفق، شام‌های ساعت 2:30 شب، حمله‌های اسم سوفلر، شخصی که در هنگام اجرا کلمات و جملاتی که بازیگران فراموش می‌کنند را یادآوری می‌کند. تماشاگران نباید صدای او را بشنوند و یا صورت او را ببینند. سگی که روی صحنه نمایش هنرپیشه ای را گاز می گیرد. اجرا در مقابل سالونی خالی از تماشاگر. زندگی مثل سایر زندگی ها، اختناق ها و معاشرت ها. خانواده گروه نمایشی در اروپا. نه کلمه ای از جنگ و نه حتی حرفی از شوهر و فرزندش. من ایزابل هستم. این مسئله دور از شک و شبهه نیست. موضوع جالبی هم نیست. آدم اسم خودش را از سر عادت دوست دارد. این اسم کمی از صورتم جدا شده. گاهی تکان هم می خورد. آن موقع است که بد خواب می شوم. نمی خوابم. در تخت خواب وول می خورم. در این اسم لعنتی از این پهلو به آن پهلو می شوم. تازه آن زمانی که چیزی نمانده تا به خواب بروم، ناله ها شروع می شود. ناله های آدریان که مردی را دم در اتاقش می بیند. هیاهویی که نلو با دیدنش سر و صدا به راه می اندازد. دخترها می دوند. اگلانتین هم پشت سر آنها و پسرک را بغل می کند. همه می خندند. کمی صحبت می کنند و بعد از هم جدا می شوند تا فردا. همه چیز آنقدر آشفته و به هم ریخته است که هیچ کس حواسش به آن اتفاق نیست. آن اتفاق عجیب تر. باران بند آمده است. مرد 50 ساله به نظر می رسد. در چهرهش تنها چشم ها جلب توجه می کنند. چشم های عسلی با مردمک های شبیه به مردمک های گربه. وقتی پای حرفای شما می نشیند، گویی قادر از اعماق وجودتان را ببیند. به هر آنچه که می گویید گوش می دهد و به حرکاتتان نگاه می کند. خودش هم که با شما حرف می زند، باز به همین شکل. از گوش کردن به حرفهایتان و نگاه کردن شما لحظه غافل نمی شود. این چشم های عسلی همه جای دنیا را از نظر گذرانیده است. آبهای سبز همه اقیانوس‌های زیر آسمان را منعکس کرده. ژاک هیچ وقت حرفه‌ای غیر از خدمه کشتی، ناخدا یا ملوان نداشته. اما همه جا بوده، روی همه کشتی‌های روی زمین کار کرده است. درآمد چندانی نداشته. حقوق چند ماه را سر یک شب عیش و خوشگذرانی به باد داده است. میل به نوشیدنی با نگاه کردن پی در پی به بیابانهای مملو از آب شور زیاد می شود. او در فاصله بین دو غرق شدگی کشتی و یا دو تعمیر به خانه اگلانتی می رود. مجالی برای نقاشی یک اتاق با رنگی تند و مهیج. مجالی برای احیای روحیه مادر و بار دیگر سفر به شرق و غرب، شمال و جنوب و به تمام جهات جغرافیایی. بی‌اعتمادی، عدم اعتماد ایزابل. او تا جایی که می‌تواند دورتر از ژاک می‌نشیند و بدون هیچ لبخندی به این غریبه که شانه‌های پهن و صدای صاف و رسا دارد نگاه می‌کند. نلو با وجود اینکه صاحبش را پیدا کرده به آدریان وفادار است. کنار پاهای پسرک دراز می کشد و همانجا می ماند. نلو قلب بزرگی دارد. آنقدر بزرگ که می توان چند ستاره را در آن واحد در یک آسمان زیر یک واق واقع او جای داد. من ایزابل بروژ دلتنگ، قلبم از قلب یک سگ هم کوچکتر است. هیچ کس، حتی این مرد که با موهای پریشان و با مزهش به پدرم شباهت دارد نیز، نمیتواند در قلبم جایی باز کند. اول از همه برادر کوچکم به او دل بست و بعد خواهر کوچکم. کاملا قابل فهم است با هر نفسی دل اطرافیان را به دست می آورد. در مدتی که شیر کاکائو داغ صبحانه در فنجان ها خنک می شد، توانست بر شیطنت و بازیگوشی آدریان غلبه کند و آنی را از خیال بافی بیرون بکشد. چیره شدن بر من زمان بیشتری می برد. من ایزابل ملکه بروژ سرور پوچی ها هستم. ایزابل در حالی که بر می خیزد با پشت دست لبهایش را پاک می کند. دیدی دکلانتین باران بند آمده است. خیلی حیف شد، من تحمل آفتاب را ندارم. ایزابل اتاق را ترک می کند. قبل از آن هم صندلیش را سر جایش قرار می دهد. وارد اتاقش می شود و خسته و وارفته روی تخت خواب ولو می شود. مثل سربازی که دو شب در خاک دشمن پیشروی کرده است. روزها از پی هم سپری می شوند. از این روزها که روزهایی بی عشق و محبتند، نمی توان چیزی گفت. ایزابل در باغ قدم می زند. همه به خوبی می دانیم که بقیه کجا هستند. از وقتی هوا خوب شده خود را در خانه زندانی کردند. زندگیشان برخلاف سایر انسان هاست. ظاهراً خورشید تلالو و درخشش کمتری نسبت به حضور این مرد سرمست 50 ساله با پوست گندمگون و موهای کثیف دارد. آنی و آدریان همچون جوجه های مرغ مادر لحظه ای از او غافل نمی شوند. زیر پرهای صدای او جای گرم و نرمی یافتند. اگلانتین را که دیگر نگو. مثل دختر بچه ها لباس می پوشد. با چشم های متورم و هیجان زده به پسرش می نگرد. با نگاهش او را می خورد، می نوشد و می بلعد. طوری نگاهش می کند که گویی همین حالا متولد شده. غریبه‌ای که در حقیقت از خودتان است. خوشاب و رنگ ترین گل باغ شما که تا دیروز نشکفته بود. ایزابل اخمهایش را در هم می کشد و دندان قروچه‌ای می کند. از این نحوه نگاه کردن اگلانتین متنفر است. یک دست علف می چیند. زیر بوته‌ای بر روی سینه می‌خوابد و صورتش را به زمین می‌چسباند. سینه سرخی در بین علف‌ها به این طرف و آن طرف می پرد. ایزابل نفسش را در سینه حبس می کند. نمی تواند از لکه نارنجی رنگ روی پرهای پرنده چشم بردارد. آرام به جلو پیش می رود. اول یک دست و بعد دست دیگر. آنگاه پاها، کمی وقفه، باز هم دست‌ها به ترتیب. آرام آرام. پرنده دیگر نغمه سرایی نمی کند. بادی به گلو می اندازد. سرش را به دور و بر می چرخاند. ایزابل چشمهایش را روی هم می گذارد. اینطوری دیگه دیده نمی شم. مورچه ای از پای چپش بالا می رود و بعد بر می گردد. ایزابل جم نمی خورد. پرنده اینجاست. خیلی نزدیک. خطر را در کمین می بیند. اما اشتیاق به نغمه سرایی غالب است. عشق به این کنج دنیا. همان جایی که نشسته. عشق به این آسمان لاجوردی و سبزی بیکران طبیعت. او روی این بوته کوتاه خیلی به من نزدیک است. با وجود قرابت بسیار فوق‌العاده دور است. نباید نگاه کنم، نفس بکشم و حتی وجود خارجی داشته باشم. تقریبا در یک قدمی من است. وقتی از این هیچ بودن بیرون آیم، اسیر می شود. از خانه صدایی به گوش نمی رسد. حتما پای یکی از داستانهای مسخره نهنگ ها نشستند. این ملوان نادان دور دنیا می گردد و رهاوردی بهتر از قصه پیدا نمی کند که به بچه ها بدهد. اگلانتین هم مثل آن دو، خوشباور، با قیافه‌ای که از تحسین و تقدیر گرد شده است. اگلانتین حتی غیبت او را حس نمی کند. او هم مثل آنی، احمق است. اگر قرار باشد که آدم به یک دزد دریایی، بدون گنج و یک کودک کهنسال با موهای جوگندمی دل ببندد، چه نیازی است که به 79 سالگی برسد؟ ایزابل با چشمهایی بسته و نفسی حبس شده به خاموشی درون خود پناه می برد. او در خیابانهای بیره گذر بروژ پرسه می زند و تا آنجا که برهوت و خالی از سکنه است فرو می لغزد. هول و هوش خلای باطنیش منقبض می شود و در خود فرو می رود. به اینجا که می رسد ناگهان احساس راحتی می کند. زبر و زرنگ مثل یک گربه و حیلگر و زیرک همچون یک ببر. سینه سرخ لبهایش را از هم گشوده. پرهایش از شدت ترس می لرزند. ولی دیگر خیلی دیر شده. او گرفتار دستهای ایزابل شده. جایی برای دست و پا زدن ندارد. نفسی برای سر و صدا کردن ندارد. خلاصه هیچ چیز ندارد. مثل یک ماهی که آن را از آب بیرون کشیدند، آسمان را رها کرده. با چشمانی که از شدت غضب از حدقه بیرون زده، در این خاموشی احساس خفگی می کند. ایزابل حرارت پرها، تیزی نوک و استخوان شکننده پاها را حس می کند. ترسی وصف نشدنی را ما بین انگشتانش حس می کند. نیروی فوق‌العاده در مشت دستش حس می کند و شروع می کند به فشار دادن، فشار دادن و فشار دادن. ایزابل، این کار را نکنید. محض رضای خدا این کار را نکنید. نه به خاطر اینکه من از شما می خواهم. می دانم، از من بدتان می آید. به خاطر خودتان این کار را نکنید. بعد از آن چه خواهید شد؟ صدای ژاک، صدای سفرهای طولانی دریایی. با آن چشمهای عسلی، ژاک به فاصله 2 متری پشت سر او ایستاده است. ایزابل صدای پای او را نشنیده. بدون اینکه جم بخورد، تنها حرفها را می شنود. اما چیزی از آنها در نمی یابد. بیاندیشید، فقط 20 ثانیه بیاندیشید، ظاهراً از عمر این پرنده 20 ثانیه بیشتر باقی نمانده. انگشت‌هایتان از شدت فشار سرخ شده. من به شما دست نمی زنم. می گذارم آزاد باشید. تنها بگویم. هر آنچه را که در بند کنیم ما را در زندان اسیر می کند. هر آنچه که ویران سازیم کمر به ویرانی ما می بندد. 10 ثانیه. هنوز فرصت باقی است. به این موضوع بیاندیشید. ایزابل، این پرنده دست‌ها و چشمانتان را آلوده خواهد ساخت و در وجودتان خواهد گندید. 5 ثانیه. در قفس پوست و استخوان دیگر تحرکی دیده نمی شود. 2 ثانیه. ایزابل به سمت ژاک بر می گردد. مشت‌های گره خورده‌اش را به طرف صورت او به سرعت جلو می برد. در لحظه آخر انگشتانش را می گشاید. در وهله اول پرنده جم نمی خورد. مبهوت مانده. کم کم ظلمت از دل کوچکش رخ بر می بندد. زندگی بر می گردد. عصب‌ها، عضلات و به ناگاه پرواز. پروازی بلند در دل بیکران. دخترک جنایتکار و دزد دریایی روبروی هم، بیان که به هم نگاه کنند و یا چیزی بگویند ایستادند. ژاک چرخی میزند و به خانه باز میگردد. اگلانتین لباسهای 4 بچه را که یکی از آنها 50 سالی دارد روی بند آویزان میکند. همچنان که سفره شطرنجی قرمزی به دست و گیره چوبی به دندان گرفته است، موقعیت را سبک سنگین می کند. دیروز زندگی ساکت و تقریبا سرد بود. به جز خمیازه های گاه و بیگاه نلو هیچ صدایی در اتاقها به گوش نمی رسید. حالا دیگر تنهایی همچون پرندهی که از صدای خنده ها ترسیده از خانه رخت بربسته است. اگر بر حسب تصادف بار دیگر برگردد، دیگر همچون سابق شفاف و با ترنم نخواهد بود، بلکه از بازتاب این روزها، از دلگرفتگی این شیونها اندوهناک می شود. چه کنم؟ همه این افراد دوست داشتنی را چگونه در این خانه نگه دارم؟ با همین اطمینانی که این لباس را از سر شانه به تناب آویزان می کنم و بعد با شدت آن را به حرکت در می آورد و فرشته ها آن را زیر و رو می کنند. ژاک اولین روز مدرسه پیش از سایرین از خواب بر می خیزد. در حالی که ترانه قدیمی را بر لب دارد، ضربه‌ای به در اتاق آنی آدریان می زند. ما عضو یک گروه 20 یا 30 نفر از راهزنان بودیم. همه لباس های سفید برتن داشتیم، مثل صدایم را می شنوید؟ مثل بازرگانان؟ بارها فریاد زدن. صدایم را می شنوید؟ آدریان با صورتی بشاش توی راه را پرسه می زد. دقایقی بعد آنی با چشمهای پف کرده و خوابالوده در آشپزخانه به آنها می پیوندد. امروز صبح مثل دیگه صبح ها نیست. همه پرشور و شاداب هستن. بلند بلند حرف می زنن. قلب قلب شیر می نوشن و نان می بلعند. خوشحالن و البته کمی ترسان. ژاک دست می زند. کیف ها را وارسی می کند. دیگر وقتش رسیده. بچه ها و نلو پشت سر او به باغ می روند. از سرازیری تا دهکده را پایین می روند. ایزابل تنها مانده. هنوز لباس خوابش را عوض نکرده و به جیک جیک پرنده ها در آسمان که حال و هوای دیگری به خود گرفته گوش می سپارد. به غرق شدن نان و کره در باتلاق شیر کاکائو چشم دوخته است. اگلانتین در کنار او می نشیند. ایزابل، چیزهایی است که باید برایتان بگویم. باید از خودتان، ژاک و در آخر از خودم با شما حرف بزنم. بگذارید از شما شروع کنیم. مدرسه دهکده سالن فوق‌العاده کوچکی است، با تعدادی شاگرد 5 تا 10 ساله. تا شهر خیلی راه است. مجبوری در شبانه روزی ماندگار شوید. ترجیحاً می خواهم شما را اینجا پیش خودم نگه دارم. به عقیده من ژاک لاقل برای چند وقتی می تواند معلم سرخانه خوبی باشد. ظاهراً از او خوشتان نمی آید. پس بگذارید 2-3 مطلب را در مورد او به شما بگویم. بعد دیگر تصمیم گیری با خودتان. اگلانتین از جا بر می خیزد. همچنان که حرف می زند دور میز می چرخد. ژاک بچه به خصوصی است، مثل تمام بچه های دیگر. پدرش در اکیپ نمایش ما مسئول وسایل صحنه بود. استعداد خاصی در تردستی داشت. برای جلب توجه مردم و افزودن درآمد نمایش، قبل از کشیدن پرده کمی شعبده بازی می کرد. ژاک 7 ساله شد، پدرش تصمیم گرفت او را در نمایش خود همراه کند. ژاک کوچولو به آرامی وارد چمدانی می شد که پدرش در آن را دوبار می بست و با قفل و زنجیرهای مختلف کاملا می پوشند. بعد از 10 ثانیه قفل‌ها را می گشود، زنجیرها را کنار می زد و چمدانی باز و خالی را به بینندگان نشان می داد. این که ژاک چطور به کمک سیستمی دوجه داره، باری دیگر پشت پرده ظاهر می شد تا بعد در داخل 1 ساعت دیواری از جنس مقوای کلوفت حاضر شود، بماند. اما شبی ناگهان دیگر اثری از ژاک نبود. نه در ساعت دیواری و نه پشت پرده. هیچ جا. مردم بوی از ماجرا نبردند. به گمانشان آن هم بخشی از نمایش بود. بعد از آن باید نمایشنامه از مولیر اجرا می شد. پدر ژاک آن شب باید به جای سوفلر حاضر می شد. از این رو تا ساعت 11 شب نتوانستیم دنبالش بگردیم. همه خیابانهای شهر را گشتیم. خبری از او نبود. کسی در قهوه خانه ها او را ندیده بود. من که دیگر رفته رفته آشفته تر می شدم. از معدود رهگذران خیابان هم سراغش را می گرفتم. آنها مضطرب به من چشم دوخته بودند. برای اینکه وقت را از دست ندهم، لباس صحنه را هم در نیاورده بودم. مردم با دیدن زن دیوانه‌ای که لباس مارکیزها را به تن کرده بود و لب‌های آرایش شده‌اش از اشک کثیف بود، تعجب می‌کردند. با همان لباس به پاسگاه رفتم. آنها اتومبیلی در اختیارمان قرار دادند. حوالی 2 صبح در رستوران پاتوق راننده‌های کامیون نزدیک خروجی شهر، ژاک را پیدا کردیم. او داشت برای راننده‌ها از کارهای خارق‌العاده‌اش به عنوان یک ملوان می‌گفت و طوفان سهمگینی را شرح می‌داد که در یک چشم بر هم زدن پدر و مادرش را با خود برده بود. هر یک از ما یکی از شانه‌هایش را چسبیدیم و او را داخل اتومبیل انداختیم. در راه بازگشت عصبانیت و خوشحالی، سرزنش‌ها و نوازش‌ها با هم آمیخته بود. یک ماه بعد کریسمس فرا رسید. پدر ژاک ماکتی از کشتی به او داد. ژاک نگاهی به هدیه‌اش انداخت و با حسرت گفت: با این کشتی نمی‌توان خیلی دور شد. من دلم می‌خواهد خیلی دورتر بروم. پدرش حرفش را نشنید و من هم از گفتن هر حرفی امتناع کردم. سالها سپری شد. ژاک همچون سابق، همچون گذشته ها، حرف شنو، دوست داشتنی و خوش رو بود. همکلاسی ها حتی آموزگارانش را با داستان های 8 پای مغموم یا کوسه دیوانه شگفت زده می کرد. همیشه بهترین نمره ها را در انشا می گرفت. فرق نمی کرد موضوع انشا چه بود. هرچه که بود، بالاخره یک پری دریایی یا عروس دریایی و یا دست کم کمی موج و ماسته در آن می گنجاند. فرارهایش دوباره شروع شد. چند روزی گم می شد. بعد دوباره به خانه بر می گشت. دیگر بزرگ شده بود. کمی بزرگتر از حالای شما ایزابل. دیگر به این غیبت‌ها عادت کرده بودیم. کمتر نگران می شدیم. دست ما نبود، تقصیر خودش هم نبود. اولین دستمزدش را که به منزل آورد خیلی تعجب نکردیم. حاصل اولین صیدش در بندر لوریان، بندری واقع در شمال غرب فرانسه بود. روی یک قایق کوچک به ابعاد 1 انگشتانه بزرگترین آرزویش در زندگی رفتن روی آب بود. روی اقیانوس‌ها، جایی که چشم‌ها از دیدن آن گرد می‌شوند و ذهن به فرو می‌رود. اگلانتین صورت ایزابل را با دستانش نوازش و موهای او را صاف می‌کند. ایزابل قشنگم، اینها را گفتم که بدانید کسی که برای دستیابی به آرزوهایش می‌تواند تا دوردست‌ها برود، نیرو و تخیلی این چنین داشته باشد و راه را گم نکند، به عقیده من معلم بسیار خوبی می تواند باشد. اما هنوز حرفم تمام نشده. حالا باید از خودتان برایم بگویید. به شما گفتم که دلواپسی ناشی از فرارها در طولانی مدت از بین رفته بود. این حرف عین حقیقت است. با همه این اوصاف، من نتوانستم خود را با آن شرایط وفق دهم. حتی امروز هم نمیدانم چه چیز بیشتر از همه مرا آزرده خاطر می کند و قلبم را می شکند. غم رهسپاریش یا شادی بازگشتش. وقتی می رود ماها طول می کشد تا این خلا را پر کنم، تا تپش های قلبم را در تاریکی تسکین بخشم. وقتی هم که برمیگردد، تعادل موقتی را که با هزار بدبختی به دست آوردم از بین میبرد. به گمانم حالا میفهمید که چرا دلم میخواهد حضورش در اینجا یک بار هم که شده طولانی شود. حتی اگر این طرز فکر نادرست باشد، ایزابل، همگی مادران دنیا نالایقند. دلم میخواهد لاغل یک سولس را اینجا بماند، حدوداً قدر ابدیت. اگر از ژاک بخواهم که در درس‌هایتان کمکتان کند، شک ندارم که قبول میکند. حالا هم رفته برای خرید، ظاهراً این طور نشان میدهد، ولی من مطمئنم که رفته تا در قهوه خانه ها وقت گذرانی کند، تا زور هم بر نمیگردد. برای تصمیم گیری وقت کافی دارید. در ضمن، در صورتی که جوابتان منفی است، به خود شک راه ندهید. اصلا به دل نمی گیرم. این هم یکی از مواردی است که از او آموختم. به هیچ وجه نباید برخلاف عقیده قلبیتان عمل کنید. به هیچ وجه. اگلانتین فنجان ها را روی هم چیده. تکه های نان را پیش از آن که بریزند با کف دستش جمع می کند و با چهره خندان به سمت ایزابل بر می گردد. پس تا زمان تصمیم گیری دلتان، بروید لباسهایتان را بپوشید و با من به دشت روبرو بیایید. سر تا سر چمنزار پر از بلوط هایی که همچون سکه هایی براق می درخشند. حیف از آنها همانجا بمانند. بلوط ها در ظاهر زشت و بیقواره هستند، ولی در باطن نرم و قشنگ. پوست‌های خاردارشان انگشتان ایزابل را می‌خراشند. ایزابل برای آنکه بتواند بلوط‌ها را باز کند، دستش را با سراستین ژاکتش می‌پوشاند. داخل بلوط‌ها صاف و پرزدار است. چند بلوط کنار هم افتاده و به هم چسبیده‌اند. یکی یکی آنها را بر می‌دارد. آفتاب به پوست بلوط‌ها می‌خورد و نور آن باز می گردد و موجب می شود که آنها همچون کفش های ورنی برق بزنند. پیش از آن که ته کیسه بیفتند، ته چشم ها می چرخند. بلوط ها در ظاهر خشک و سرسختند، در باطن اما درخشان. درست مثل ایزابل که به سمت اگلانتین خم می شود تا موافقت خود را با ژاک، با دروس، با کل سولس و در مجموع همه چیز اعلام کند.